بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. سلام حرف ساله خودمون رو هدیه به روح پرفتوح حادث ساز شب جهان خلقت ارسال میکنیم و از روح پرفتوح رادمرد جهان خلقت مدد میگیریم در این سه شب بتوانیم بهره وافی و کافی برای یک سال خودمان ببریم انشاءالله. اللهم و صل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و اخی رسولک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبری و النبع العظیم. اید سلام را همراه با صلواتی به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین هدیه می کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا حی.
بحثی رو که در این سه شب در این سال از رمضان یعنی سال 1437 هجری قمری ارائه می کنم، یک بحث پیوسته است، یعنی سه شبش به هم مربوط و این یک مقدمه ای داشته در سالهای گذشته. در رمضان دو سال گذشته در سه شب احیا من پیرامون جاهلیت و دوران جاهلیت صحبت کردم تحت بحثی به عنوان حیات طیبه. حیات طیبه که هدف انبیا سلام الله علیهم اجمعین است، پایان دادن به دوران جاهلیت است. در اونجا مفصلا صحبت کردم که جاهلیت به معنای جهل نیست، بلکه جاهلیت یک حالت روحی و روانی در درون هر انسانی است که مانع از پذیرش حق و حقیقت می شود، مانع از پذیرش دستورات الهی می شود. بنابراین جاهلیت جامعه غیر الهی است و این اختصاص به یک زمان و یک مکان ندارد که بگیم مربوط به عرب است در دوران اول اسلام و قبل از اسلام و مربوط است به فقط همون مردم حجاز. نه، هر جامعه ای که حقیقت را نپذیرد، گرایش به پذیرش الهیات نداشته باشد، اون جامعه جامعه جاهلی است و قرآن کریم هم اختصاص به اون زمان نمیدهد، بلکه میفرماید جاهلیت اولا، یعنی که در قرنهای بعد این جاهلیت به عنوان جاهلیت مدرن میتواند شکل بگیرد. پس جامعه ای که از تعالیم انبیا دور است، از دستورات الهی دور است و مانع دارد از درون در از پذیرش، اون جامعه جامعه جاهلی است. شاخصه های جامعه جاهلی رو در همون سال بحث کردم. و در سال گذشته بیان ما در رابطه با این بود که اگر بخواهیم از جامعه جاهلی خارج بشویم چه سمت و سوی را باید برویم. در شب 23 گفتیم باید به سوی جامعه شایسته و صالح برویم و گفتیم جامعه شایسته و صالح جامعه ایست که در آن تمام منافع طبیعی و منافع معنوی انسان تأمین شود. هر آنچه که به بعد مادیات انسان و هر آنچه که به بعد معنویت و روح انسان مربوط می شود این در اونجا تأمین شود. آنگاه عرض کردم جامعه شایسته و صالح دارای 5 ویژگی است. دارای امنیت جانی است، یعنی هر فردی در اون جامعه احساس امنیت می کند از حفظ جان خودش. دارای امنیت مالی است، یعنی اقتصادش رونق دارد. دارای امنیت ارضی است با عین و ذات، به معنای امنیت آبرو، داشتن حریم شخصی، محترم بودن حریم شخصی هر فردی. چهارمین خصوصیتی که وجود دارد امنیت اجتماعی است، جامعه همدل و همسوس. و پنجمین ویژگی که وجود دارد امنیت معنوی است، جامعه مذهب گراست، مکتبی است. کسانی که جامعه را به این سمت و سو سوق می‌دهند که این جامعه جامعه صالح است با آنان می‌گویند مصلح، و هر کسی هم طبق مکتب و تفکری که دارد می‌خواهد به اندازه اصلاحات ایجاد بکند. اما مصلح کل وجود نازنین فرزند فاطمه زهرا حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است. پس جامعه ای که در آن مصالح مادی و معنوی انسان تأمین می شود جامعه سالم، صالح و شایسته است. این رو هم در سال گذشته راجبش در شب 23 بحثش آغاز کردم. امسال در این 3 بحث من این خواهد بود که به چه فرمولی ما میتوانیم به سمت و سوی این جامعه صالح برویم، چه اتفاقی بیفتد جامعه ما شایسته است. آیا اگر از تکنولوژی به برترین تکنولوژی ها دسترسی پیدا بکنیم این جامعه جامعه صالح و شایسته است، یا اینکه باید مؤلفه های دیگری در اون جامعه وجود داشته باشند؟ ما به چه فرمولی به این شکل میرسیم؟ بحث امسال ماست. عرض من این است که اگر ما بخوایم فرمولی رو مطرح بکنیم بر مبنای مکتب وحی مطرح میکنیم، بر اساس تعالیم انبیا بیان میکنیم. چرا؟ چون تعالیم انبیا بازگشتش به حقیقت انسان است، فارغ از جنسیت زن و مرد، فارغ از نژاد و قومیت، فارغ از رنگ و زبان، فارغ از مذهب و نگرش. این فرمول رسیدن انسان به ما این که انسان است به جامعه شایسته است. ولی از زبان عالی ترین و کامل ترین و انسان کامل عبد خدا وجود نازنین حضرت ختم مرتبت رسالت پناهی وجود نازنین حضرت محمد ابن عبدالله در ابتدا که اسلام ظهور کرد پیغمبر فرمودن هدف عالیه من در رسالت این است، انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم برای اینکه به تمامیت برسانم مکارم اخلاق را. از دیدگاه مکتب وحی جامعه اگر بخواهد ایدئال بشود برای زندگی باید جامعه شایسته باشد. از دیدگاه وحی جامعه شایسته جامعه ایست که دارای مکارم اخلاق باشد. ما در بحث‌های اخلاقی با واژه‌های مختلفی سر و کار داریم. گاهی میگن اوصاف اخلاقی که هم اوصاف جمیله و حمیده و رزیده رو هر دو رو شامله. گاهی میگن محاسن اخلاقی، گاهی میگن مکارم اخلاقی. ما در این بحث نه با تمام اوصاف اخلاقی با اونها سر کار نداریم و نه با بحث محاسن اخلاقی با این هم سر کار نداریم، بلکه الگوی ما پیاده کردن مکارم اخلاق است. این است که جامعه سازه. بنابراین اگر بحثی رو مطرح میکنید یه بحث اخلاقی تئوریک نیست، بخشی از خصوصیات اخلاقی است تحت عنوان مکارم. اولا در بحث ها مکارم اخلاقی چه تعریفی دارن؟ وقتی میگن پیغمبر فرمود اینی بوستو لأتمم مکارم الاخلاق، دقت در این روایت وجود نازنینش میفرماید من آمده ام که مکارم اخلاق رو به تمامیت برسانم، یعنی حرف های ناگفته را بگم. این حکایت از این معنا می کند که مکارم اخلاق یک سری اصول عقلایی است. جامعه در دوره خودش اون اصول رو دارد اما همش رو نداره. بنابراین من پیغمبر وظیفه‌م اینه که همه رو بیان بکنم و جامعه رو به اون سمت و سو سوق بدم. حالا مکارم اخلاق تعریفش چیست؟ یک، مصادیقش کدامند؟ دو، چگونه می توانیم به اونها برسیم؟ سه، از این سه بحث ان شاء الله دو تاش قطعا اتفاق می افتد اگر حضرت حق اراده کرده باشد. قید می کنیم به ان شاء الله. اما اینکه چگونه ما به اونجا می رسیم این یه بحث سومی است، بحث مستوفی است، باید تحت عنوان بحث های تعلیمی نه در عنوان بحث های تبلیغی بهش بپردازیم. اما تعریف مکارم اخلاق، مکارم اخلاق تعریفی که ازش کردن اینه: یک، خصوصیت های تحسین برانگیز معنوی. قید معنویت داره، ممکنه کسی خوشتیپ باشه خیلی تحسینش کنم ولی خب معنوی نیست. یکی خیلی خوشگل باشه تحسینش بکنن، خصوصیتیه اما معنوی نیست. خصوصیت‌های تحسین برانگیز معنوی، یعنی جهت تکامل روح درش مطرحه، ربطی به بحث جسم انسان ندارن. یه تعریف. تعریف دوم، کردار بزرگ منشانه، عمل بزرگوارانه. این هم تعریف دومه. برخی از رفتارها رفتارهای بزرگواریست. وجود نازنین حضرت حسن مجتبی کریم اهل بیت ببینید چه رفتار بزرگوارانه است. فرمود لو شتمنی فی احدا اذنی، اگر کسی به من ناسزا بگه در یک گوشم. ثم اعتذر فی الاخرى، بعد در گوش چپم از من عذرخواهی بکند، لقبل تو، من میپذیرم. اینو بهش میگن رفتار بزرگ منشانه. حالا اگر کسی به از تالی سای ادب کرد، کمتر از 20 سال باش قهر نمی کنی، کدورت پیدا نمی کنی. اون بخشش بهش میگن یک رفتار بزرگ منشانه. یکی از مکارم اخلاقه. عفو. تعریف دیگری که بیان میکنن این است که اصیل ترین، شرافتمندانه ترین، برترین خصوصیاتی که باید نوع بشر داشته باشه. به خاطر همینه که بس عقلایی است، فارغ از این که دینی باشد یا دینی نباشد. انسان ها باید به همچین سمت و سوی برون. اصلا به نوع بشر برمیگرده، به دین بشر برمیگرده. حالا خواهیم دید وقتی من اون 10 خصوصیت رو بیان میکنم، چیزی به نام عبادت توش وجود نداره، چون به حقیقت بشر برمیگرده. همین معنا رو در مکارم اخلاق وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بیان میکنن. بیان نورانیشون این است که ولو کنا لا نرجو جنتن ولا نخشا نارا، اگر ما در آرزوی بهشت نبودیم و از ترس جهنم هم واهمه ای نداشتیم، ولا سبابا، و حتی به دنبال ثواب هم نبودیم، ولا عقابا، و دنبال عقاب و ترس هم نبودیم، لکان ینبغی لنا ان نطلب مکارم الاخلاق، ولی همواره شایسته بود که ما به دنبال مکارم اخلاق برویم. مکارم اخلاق جنبه قیامتی نداره، جنبه دنیوی داره، دنیای ما را می‌سازد. اون مدینه فاضله ای که تمام فلاسفه برایش فرمول میدهند و نمیتوانند محققش بکنند، این اون مدینه فاضله را حضرت می‌فرماید به این که فارغ از این که بهشتی باشد و جهنمی باشد، ثوابی باشد و عقابی باشد، به خاطر این که انسان هستی باید به دنبالش باشی. فانها مما تدل على سبیل النجاح، به خاطر این که مکارم اخلاق از زمره اموری است که ما را به رستگاری و نجات میکشاند. نجاح، نجات در دنیا در زمره جامعه ایست که متصف به مکارم اخلاق باشد، متصف به مکارم اخلاق باشد. بنابراین بحث مکارم اخلاق یک جستجوگری انسانی است. هدف عالیه انسان این است که بتواند به طور حداقل و کف نیازهاش این که یک زندگی خوب دنیوی داشته باشه. فرمولش چیه؟ حضرت بفهمه اگه بخوای تو دنیا هم خوب زندگی بکنی باید اینو داشته باشی. نکته ای رو که عرض بکنم این است که ما این مکارم اخلاق رو که بگیم موجب تغییر میشه. ولی برادران، عزیزان، بدانید چه؟ تغییرات درونی است، نه دستوری. هیچ جامعه ای به مکارم اخلاق به واسطه دستورالعمل دولت ها و آیین نامه ها و بخش نامه ها نمیرسد، مگر اینکه از درون بخواد به یه همچین جایی برسه. یک تغییر بینش و نگرش، انسان باید زاویه دیدش رو عوض بکنه. مادامی که این زاویه دید عوض نمیشه، کمترین تغییر حاصل نمیشه. یک، دو، عوامل بیرونی هم نمیتوانند ما رو موفق بکنند. به تغییرات. ممکنه در یه مقطعی این اتفاق بیفته، اولا نادر است، ثانیا محدود از نظر زمانی، استمرار نداره. اکثر آیان که در جلسه حضور دارن دوران طلایی اخلاقی سالهای 50 و 80 و 61 و 63 رو یادشون نمیاد، چون ممکن است که اصلا متولد همون سال 63 باشن. او جامعه به اون سمت و سو تغییر پیدا کرده بود و خوش بود اون جامعه، اما چون تغییرات از درون اتفاق نیفتاد تغییر پیدا کرد. یک تغییر درونی ما جامعه رو میسازه و عوض میکنه، چون جامعه برایند تغییرات افراد جامعه است. ما چیزی به نام اجتماع نداریم، اجتماع همین افراد هستن. اگر ما عوض بشیم برایند و تعاملات ما با همدیگه جامعه رو هم چیکار میکنه؟ تغییر میده. اگر تغییرات ما الهی باشه جامعه ما الهی میشود، اگر تغییرات ما تغییرات شیطانی باشه جامعه ما هم شیطانی میشود. سمت و سوی تغییرات و افراد تعیین میکنن با باورهاشون و هرگز دستوری نیست. این فارغ از بحث‌های سیاسی، من کاری به بحث‌های سیاسی ندارم توی بحث‌های عبادی. اصلا نمی‌شود جامعه رو با بگیر و ببر و بزن و این حرفا متعاملشون کرد به حقیقت. حقیقت امری از درون، این باید از درون حاصل بشه و هر تغییری هم باید از انسان شروع بشه، یعنی از فرد شروع بشه. یک تغییر افراد سیلاب درست میکنه، ولی اگر نشسته باشی و یک ایدئالی رو بخوای درست بکنی هرگز بهش نمیشه. آه یه زمانی میشه که جامعه درست بشه. جامعه اگر بخواد درست بشه با فرد درست بشه. یه پروفسور انگلیسی فیلسوف در اواخر عمرش که پایان دهه 90 بود، 90 عمرش نه میلادی و این حرفا، یه عذرخواهی کرده بود و عذرخواهیش این بود که گفت من در اوایلی که صاحب فکر شدم تصورم این بود که باید جهان رو تغییر بدم. در 15 سال پای این شعار سینه زدم که باید جهان تغییر پیدا بکنم، اما هرچه رفتم جلو دیدم که جهان رو نمیتونم تغییر بدم. محدوده شعارم رو تغییر دادم، گفتم خب اروپا رو تغییر میدن، اما که نتونستیم جهان رو. بالاخره اروپا یک اتحادی وجود داره بین ما اروپایی‌ها، اروپا رو تغییر میدیم. یه 10 سالی هم پای این شعار دید که نه اروپا هم تغییر پیدا نمیکنه. فصل سوم زندگیشو با این شعار آغاز کرد که من بتوانم انگلستان رو عوض بکنم. خب حداقل کشور خودم، هم زبان خودم، هم خون خودم هستن. 10 سالی هم در این مسئله، 15 سالی هم در این مسئله و شعار که انگلستان رو تغییر بدم، باز تغییر حاصل نشد. مرحله 4 شعار زندگی شروع شد که خب اقلا مردم لندن رو تغییر بدم، مردم شهرم رو تغییر بدم. در مرحله 4 هم موفقیتی حاصل نشد تا رسید به مرحله 5 و قراره یه محله از لندن رو تغییر بدم، یه منطقه از محله رو از لندن رو تغییر بدم، اون هم حاصل نشد. و امروز بعد از 90 سال اعتراف میکنم من اگر از همون روز خودم رو تغییر داده بودم همه چیز درست شده بود. پس هر کسی باید اول خودش رو تغییر بده تا برایند تغییرات ما با هم یک جامعه تغییر یافته رو بسازه. به جامعه به سوی مکارم اخلاق، با فرمول مکارم اخلاق، به سوی جامعه ایدئال و شایسته، ایدئال برای زندگی، برای نوع بشر، چیزی که آرزوی همگان است. سه خصوصیت در باب مکارم اخلاق بیان بکنم متخذ از روایات. امیر المومنین علی علیه السلام می‌فرماید که مکارم اخلاق وسیله است برای ارتباط ما با خدا. اگه کسی بخواد با خدا مرتبط بشه، راهش نماز نیست، راهش مکارم اخلاقه. حالا فکر نکنید نماز امر مهمی نیست، اما نماز بسیار مهمه، توضیح میدم. اما اگه کسی بخواد ارتباط با خدا برقرار بکنه، باید مکارم اخلاق پیدا بکنه. وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام فرمود جعل الله سبحانه مکارم الاخلاق صلتاً بینه و بین عباده. خداوند ریسمان بین خودش و بندگانش را مکارم اخلاق قرار داده است. فحسب احدکم ان یتمسک بخلق متصل بالله. پس کفایت میکند برای تو برای رسیدن به خدا اتصاف پیدا کردن به مکارم اخلاق. خدا میگه آقا من یه طنابی رو انداختم پایین، اونو بگی بیا بالا. این طناب، طناب چی آقا؟ مکارم اخلاق. تو یه طناب دیگه داری میندازی بالا، نمیره. چون مسیر به سوی خدا رو تو داری تعیین میکنی، نمیخوای اون که خدا تعیین کرده رو عمل بکنی. دین ما مشکلش همینه، یعنی دینداری ما، دین ما هیچ مشکلی نداره، اسلام هیچ مشکلی ندارد، خاصه تشیع هیچ مشکلی ندارد و اصلا اسلام حقیقی همون تشیع که هیچ مشکلی درش نیست. دینداری ما مشکل داره. چرا؟ چون دینداری ما دینداری خود ساخته است، نه خدا ساخته. خدا میگه میخوای بیای پیش من، اینا این راهش جادش. ها تو بری کار دیگر چون خب نمیرسی برادر، خب نمیرسی خواهر من، نمیرسی چیکارش میشه کرد؟ دو، امام صادق علیه السلام بفرماید مکارم اخلاق محبوب خداست. قال صادق علیه السلام علیکم به مکارم الاخلاق، بر شما لازم است که به مکارم اخلاق رو بیاورید. لازم است، واجب است، ضروری است. فان الله عز و جل یحبها، خداوند مکارم اخلاق رو دوست داره. و ایاکم و مزام الافعال، و بر شما باد حذر کردن از رفتارهای زشت و ناپسند. فان الله عز و جل یبغضها، خدا رفتارهای زشت رو دوست نداره. پس مکارم اخلاق ریسمان بین ما و خدا، مکارم اخلاق محبوب خدا. شما در تعاملات عرفیتون کسی رو که دوست داشته باشید، وقتی باهاش وعده قرار میگذارید، همون لباس رو میپوشید که طرف مقابلتون چیه ها؟ دوست داره. همون عطر رو استعمال میکنید که طرف مقابلتون دوست داره، چون میگید این منو به اون نزدیکتر میکنه. خدا میگه راه نزدیک شدن به شما، شما به من، اتصاف به مکارم اخلاقه. بعد شما بخواید از جای دیگه بیاد نمیشه. سومین ویژگی مکارم اخلاق که خیلی عالی است، خیلی عالی است، از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام روایت رو بخونم و در ترجمه بگم که چی میخواد بگه امام صادق علیه السلام. ان الله عز و جل، حضرت صادق میفرماد خداوندی که عزیز است و با جلالت، خص الانبیا به مکارم الاخلاق. بهترین شخصیت های نظام خلقت که انبیا باشن، اونها را مختص به مکارم الاخلاق کرده. یعنی ویژگی بهترین خلایق خدا که انبیا باشن مکارم اخلاق است. فمن کانت فیه فلیحمد الله علی ذلک. کسی که مکارم اخلاقو داره خدا رو شکر بکنه، سپاسگزاری بکنه در این زمینه. و من لم تکن فیه، اگر کسی مکارم اخلاق رو نداره، فلیتضرع الی الله، زاری به درگاه خدا بکنه، شکوه به درگاه خدا بکنه. ولیسأله ایاها، و از خدا بخواهد این مکارم اخلاق رو. چهار نکته در این حدیث هست. یک، مکارم اخلاق اخلاق برجسته ترین افراد نظام خلقت یعنی انبیا سلام الله علیهم اجمعین. یک. دو، حضرت می‌فرماید به این که اگر کسی این مکارم رو دارد شکر بکند. شکر در مقابل چی آقا؟ نعمت است. پس مکارم اخلاق چیه؟ نعمت. سه، می‌فرماید هر کسی نداره از خدا بخواهد. چرا؟ چون نعمت رو باید از خدا خواست. چهارمین حقیقتی که از این روایت فهمیده میشد این است که آجان بدانید راه رسیدن به مکارم اخلاق تنها تلاش و مجاهدت نیست، درخواست از خدا هم هست. باید از خدا بخواهیم ما این رو علاوه بر تلاشی که میکنیم. حالا ما خصوصیت ها و مکارم اخلاق رو بیان میکنیم، چجوری بتونیم متصف بشیم؟ شیوه اتصاف ما به مکارم اخلاق چیه؟ چهار مرحله رو بیان میکنم. چهار مرحله. مرحله اول، با استناد به دعای مکارم الاخلاق حضرت زین العابدین علیه السلام، مرحله اول رسیدن به رشد معنوی دعا و توسله. با دعا که خب ما توفیق پیدا کنیم شرفیاب محضر حضرت علی بن موسی رضا بشیم، توفیق پیدا بکنیم شرفیاب محضر حضرت سید الشهدا بشیم، توفیق پیدا بکنیم شرفیاب به مشاهد مقدسه بشین، توفیق پیدا بکنین در مجالس دعا مثل احیا شرکت بکنین. اون چی که ما از این ذوات مقدسه تا به حال خواسته دنیا بوده. زن خوب بده، شوهر خوب بده، بچه خوب بده، اقتصاد خوب بده، چک برگشت نخوره، خونه میخوایم، همش همین حرف هاست. یه بار هم نشد به علی ابن موسی بگه آقا ما رو آدم کن، آدم میخواییم بشیم، ما جز عباد مخلص بشیم، ما جز کسانی بشیم که وقتی میایم حرمت سلام میکنیم تو جواب بار بدی، وقتی جواب ما رو بدیم ما بشنویم، چشم ملکوت بین پیدا کنیم که از آلیکه نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. اما اینا رو از نمیخواییم. در حالی که وجود نازنین حضرت زین العابدین در بخشی از دعای مکارم اخلاق بیان مبارکشون این است: اللهم صل علی محمد و آل محمد و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. حضرت می فرماید درود خدا بر پیامبر و آل پیامبر، من رو به کامل ترین ایمان برسون. ایمان کامل از خدا میخواد. و باز درود میفرستد بر پیغمبر و آل پیغمبر و عرض میکند که وکفنی ما یشغلنی ال اهتمام به، از اون چی که باعث میشود من از تو بمانم، باز بمانم، من رو به نگه دار، یعنی مشغول نشم به کاری که باعث بشود من از تو چی بشم؟ باز بمانم، یعنی دچار غفلت نشم. کاسبی من شده غفلت، درس خوندن من شده غفلت، من یادم میره چیزی به نام خدا وجود داره. برای از بین رفتن غفلت زین العابدین علیه السلام میفهمه خدایا تو این کارو برای من بکن. و بعد بیان مبارکشون است که و حبلی معالی الاخلاق، به من مکارم اخلاق عنایت کن. درخواست میکنه از خدا، دعا میکنه عاجزانه. یعنی امام زین العابدین علیه السلام به ما میفرماید به این که بابا به تنهایی و به تلاشت نیست، چاشنی کن، چاشنیش دعاست، چاشنیش دعاست. و یک دعای آخر که اصلا قوغاست، درود بر خدا و پیغمبر و آل پیغمبر میفرستد و بعد بیانش این است که ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتن ان نفسی مثلها. به به، هر چقدر منو بین مردم بالاتر میبری منو نزد خودم خارتر کن، دوچار عجب نشم. میبینی با دعا حل میشه. گام اول دعاست، تضرع، زاریه. پس گام اول. اما گام دوم داشتن الگوه. شما وقتی میخوای بری خط یاد بگیری اول چیکار میکنه معلم؟ یه سرمشق میده، میگه اونو نگاه کن ببین من دندونه ها رو چجوری بکشم تا هم همونجوری بکش، قوس رو چجوری میدم تا هم همونجوری بده. الگو. ولی الگوها باید در مسائل معنوی الگو یک شخصیتی باشد که حتما مرا به سعادت برسانه، نه این که بریم ببینیم چه میشود. حتما مرا برسانه. و قرآن کریم میگه اون کسی که حتما تو را میرساند کیست؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون. رسول خدا سرمشق توه. سیره پیغمبر را نگاه کن در تمام موضوعات زندگی، سیره اهل بیت را نگاه کن در تمام موضوعات زندگی و اینها را سرمشق زندگیت قرار بده. اگه تو اینها را سرمشق قرار دادی قطعاً تو به نتیجه میرسی. حضرت امیر علیه السلام میفرماید امارت القلوب، آباد کردن قلبها، یعنی روح انسان، فی معاشرت زویل عقول، در همنشینی آدمهای با عقل و صاحب خرده. ضرورت دارد که انسان یک الگو داشته باشه، ولی ضرورت دارد که الگویش از او چی باشه آقا؟ بالاتر باشه، به حکم عقل ضرورت داره. اگه الگو با من برابر باشه یا از من پایین تر باشه به حکم عقل باطله. الگو باید از من برتر باشه. اگه با من برابره مثل این مونه که دو نفر هستن عدد 15 دارن، تو یکیشونو بی جهت برم داری رئیس بکن، چون این رئیس بشه قوم یکی باشه. اگه الگو با من برابره که من نمیتونم بهش تأثیر بکنم. حکم عقل میگه ترجیح بلا مرجحه، ترجیح بلا مرجح به حکم عقل باطله. و اگه پایین تر باشه که اصلا مرجوحه، اون کسی که نمره 13 داره رهبر کسی باشه که نمره 17 داره، اینم با حکم عقل باطله. بنابراین الگوها باید چی باشن؟ بالاتر باشن. لذا امیر فرمود ذوی العقول باشن، صاحبان خرد باشن. و چه کسی در خرد برتر از حضرت ختمی مرتبه؟ نیست، امکان نداره. سومین چیزی که ما را میتواند به مکارم اخلاق نزدیک بکند عزم است و علاقه. کار سختیه. انسانها محصور در مادیات هستند. انسانها اصالتاً رفاه طلب هستند. سختی رو نمیتونن تحمل کنن. پس اگر کسی بخواد از این شکل راحت طلبی خارج بشود باید عزم داشته باشه. باید اراده کرده باشه. وقت اگر بخواد مسیر رو طی بکنه حتما باید چی داشته باشه؟ علاقه داشته باشه. یعنی باید به مسیر اشراف کامل داشته باشه. رسیدن به خدا، همه ما دوست داریم تافل داشته باشیم، همه ما تو ورزش‌های رزمی دوست داریم کمربند مشکی داشته باشیم. خب بالاخره بزن با آدوریش کیف داره دیگه، زبان مثل بلبل صحبت کردن که کی حال داره 12 تن بخونه. این عزم میخواد و این علاقه میخواد. همه ما دوست داریم دست بخششگر داشته باشیم، همه ما دوست داریم، چون اصلا بخشش یک صفت نفسانی خوب آدم. اما کی کارو میکنه؟ کی میخواد به اینجا برسه؟ بود کسی که در خودش کار کرده باشه. و چهارمی خصوصیت، تمرین و ممارست میخواد. شما روز اولی به هر حرفه‌ای که دست بزنید که صاحب فن نمیشی، که صاحب مهارت و ظرافت نمیشی، که باید تمرین کنید، هی خراب کنی، هی بسازی، هی خراب کنی، هی بسازی، تا مهارت همراه با ظرافت حاصل بشه. پس این چهار خصوصیت، دعا و توسل، داشتن الگو، مسئله عزم و اراده، عزم و علاقه و مسئله تمرین و ممارست، راه‌های ما برای رسیدن به مکارم اخلاق است. والله شنیدنشو که ما میشنویم، توضیحش هم که میشنویم، اما کی عمل میکنن؟ گاو نر میخواهد و مرد میخواد، لافزن نمیخواد. با لافزنی کسی به جایی نمیرسه. این مقدمه بحث. اما اینکه این مکارم اخلاق چند تا هستن، ما بر مبنای یک روایت از ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین پیش میریم و در دو شب آینده اگر خدا بخواهد مکارم اخلاق رو بر همون مبنا انشاءالله تا جایی که ظرفیت موجود باشد توضیح خواهم داد انشاءالله. کجا رهبری مثل امیرالمومنین میشه پیدا کرد؟ کجا میشه پیدا کرد؟ کسی که دشمنانش او رو تمجید کردن، دشمنانش او رو تمجید کردن. معاویه خطاب به دنیا میگه تمام همتت را پشت سر بذار تا یه علی دیگه تحویل بدی. اقیمت النساء ان یلدن بمثله، زنان ناتوان از آوردن یک علی دیگر هستند. کجا میشه مثل علی پیدا کرد؟ کجا میشه؟ نیست. معاویه به قنبر گفت از علی اعلام براءت کن، سالها خدمت علی ابن ابی طالب. گفت باشه، اعلام براءت میکنم، اما تو یکی بهتر از علی به من نشون بده تا من بگم از امروز دیگه با علی کاری ندارم و فردا میرم اونجا. من نمیخوام راجع به مناقب علی صحبت بکنم، زیاد شد. ولی امروز این آقا ابوالفضائل و المناقب مهمان دخترشون هستن در افطار. دختر ببیند که پدر بزرگوارش هی میاد آسمون رو نگاه میکنه، دست به محاسنش میکشه، دست به صورتش میکشه، یه چیزی زمزمه میکنه. مکرر در این شب افطار این حرف رو شنیده، مبهم. یه دفعه که رفت امیرالمومنین زیر آسمان، دختر تعقیب کرد، دید باباش دست به محاسنش میکشد، میگد به این که علی خودت رو برای مردن آماده کن، امشب شبیست که حبیبم رسول خدا به آن وعده داده. دختر مضطرب شد، بابا حرف از جدایی میزنه، سر سفره دعوتش کرد، سفره ساده، دو تا غذا گذاشته بود. فرمود دخترم کی دیدی بابات سر سفره‌ای بشینه که دو غذا باشه؟ خواست غذای پستر رو برداره، حضرت فرمود شیر رو بردار، بذار این آخرین لحظاتم من شکمم از دنیا خالی باشه. کمتر از همیشه چند لقمه غذا خورد، مستحبات نمازش رو به جا آورد و با دخترش خداحافظی کرد و به طرف مسجد حرکت کرد. آمد بیرون تو حیات، پرنده های دختر داشت، قاز و اینها. فرمود دخترم اینها هم موجودات خدا هستن، اگر تعهد میکنی که بتوانی غذا و آبشون رو بدی نگهشون دار، اگر نمیتوانی در راه خدا ولشون کن بذار برن، اینا رو حبس نکن، اینا رو اذیت نکن. آبد بین این پرنده ها رد بشه، اونها با منقارشون دامن عبای علی رو گرفتن، کن ندارن، میگن آقا تو که به فکر ما هستی و داری میری، میشه امشب نری؟ میشه امشب نری؟ نوازششون کرد، آمد از در خانه بره بیرون، قلاب در به کمرش گیر کرد، شالی که دور کمرش بسته بود باز شد، این شالو سفت بست، به خودش گفت علی کمر تو سفت ببند که امشب شب مردن است. را افتاد به طرف مسجد. یه چند نفری تو مسجد بودند، از جمله اون ملعون هم بود، دمر مسجد خوابیده بود. حضرت بلندش کرد، فرمود بلند شو وقت نمازه. یه جمله بهش فرمود، فرمود بلند شو امشب کار مهمی به گفته توست، تو امشب گره بزرگی رو از زندگی علی باز میکنی، الهی فدات بشم، اگه مردن برای تو گره باز شدنه، اما مردن تو گره خوردن همه عالم به همه. چه غمی تو دل علیه، چند سال این غم تو دل علیه که میگه این گره امشب به دست تو باز میشه. رفت به اذان ایستاد، آخرین اذانش رو گفت. بیایید ما هم با علی آخرین اذان علی رو بگیم. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح
حيال الفلاح حيال خير الأمل حيال خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله از مأذن اومد پایید نماز مستحبیش تو محرابش خون اذان صبح که گفتش بعد از اذان صبحش نماز مستحبی بعد از نماز مستحبی مردم آمدن قامت بست الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد سبحان ربی العظیم و بحمد سبحان ربی العظیم و بحمد سر به سجده گذاشت سبحان ربی الاعلا و بحمد سبحان ربی الاعلا و بحمد اون لالعجیب آمد چنان شمشیرش رو بالا بود دیگه نماز ادامه نداد سه صدا بلند شد یکی صدای عاطفه غیبی الا یا اهل العالم قد قتل علی المرتضى الا یا اهل العالم علی رو کشتن یه صدا از توی محراب آمد والله قسط و رب الکعبه به خدا دیگه راحت شدم یه صدا از مردم آمد گفتن علی رو کشتن برید ببینید